zon van koren en ramshonen van peshon.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. ساعت 10 به وقت تهران هست. همکاران خوب بنده آماده هستند تا با برنامه زنده تا فتح فردا همراه شما هموطنان گرامی باشن.
با رهنمودهای حقیقتاً پیامبرگونه امام بزرگوار، این ملت قله ها رو یکی پس از دیگری فتح کرده، پیش رفته.
فتوح برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن، هم با تدبیر باشن، هم مؤمن باشن، هم پارسا باشن. فردای کشور شمایی، فردای کشور شمایی، آینده کشور شمایی.
تا فتح فردا
گرچه بهمن است، گرچه سوز سردی زمان بر تن است، از کناره عبای تو بوی مهر می رسد، از تکانه عصای معجزت رمب و رمب لحظه های انقلاب تا سپهر می رسد. پیشوای بهمنی آدمی، ولی به عزم آهنی، هو بکش یخ زمان آب کن، خیز و انقلاب کن. فجر است و سپید حلقه بر در زده است، روز آمده تاج لاله بر سر زده است، با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت ز افق سر زده است. درود بر شما همراهان همیشه غیور و همراه رسانه اندیشه ها رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم، میزبان شما هستیم در استدیو گفتگو در برنامه تا فتح فردا. برنامه تا فتح فردا پیرامون ایام الله دهه فجر و خجسته داشت روزهای پیروزی انقلاب با حمایت ستاد برگزاری مراسمهای دهه فجر در استانها اینجا در استدیو گفتگو روی آنتن میره و قرار هر جلسه به روز شمار پیروزی انقلاب در بهمن 57 پردازیم و با حضور کارشناسان صاحب نظر هنر متعهد انقلابی رو مورد بررسی قرار بدیم. درود بر شما ملت غیور و قهرمان ایران، پاینده ایران، شادزی ایران، ایران قهرمان، ملت رستم نیاکان، فاتح میدان، از پیشانی دماوند تا چشمهای آبی عمان، زنده باد ایران که فاتح دیروز است و امروز و فاتح فردا.
آبی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید. این نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، پهلوان ایران مهربان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاوش کمان آرش مهد شهیدان غرور آتش خانه ایمان به لطف یزدان ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان.
خیر مقدم به شما شنوندگان فرهیخته رسانه اندیشه ها، خوش آمدید به برنامه تا فتح فردا. امروز در خدمت کارشناس صاحب نظر جناب استاد علی فخر کندوری هستیم، عضو کارگروه ورزش و جوانان ستاد 40مین سالگرد انقلاب اسلامی و همچنین کارشناس حوزه فرهنگی وزارت ورزش. درود و خیر مقدم بر شما جناب فخر کندوری، خیلی خوش اومدید به استودیو گفتگو در برنامه تا فتح فردا. سلام و معرفی کوتاهی با شنوندگان داشته باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، و تبریک عرض میکنم ایام فرخنده دهه مبارک فجر رو و به ویژه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو به محضر در واقع شنوندگان ارجمند رادیو.
درود بر شما جناب فخر کندوری، کارشناس حوزه فرهنگی وزارت ورزش و جوانان. تشکر میکنم از شما جناب استاد فخر. اگر اجازه بفرمایید ما بریم زینه اول، بخش اول برنامه رو، که یک گپ گفت تاریخی هست که استاد حجت الاسلام سعید فخرزاده برای برنامه تا فتح فردا به ارمغان آوردن، پیرامون بازشماری روز شمار روزهای دهه فجر در بهمن 57. همراه شما و شنوندگان خوب برنامه تا فتح فردا بریم و این روز شمار تاریخی رو بشنویم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا فتح فردا از پخش رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امروز ما در 17 بهمن سال 1397 قرار داریم، برمیگردیم به 40 سال گذشته و حوادث و وقایع روز 17 بهمن 57 رو مرور میکنیم با هم دیگه. در این روز مجلس شورای ملی در میان شدیدترین تدابیر امنیتی، لوایح محاکمه وزرای سابق و انحلال رسمی ساواک رو تصویب میکنه که این خبر در واقع در کیهان آمده، و دولت حکومت نظامی برای کنترل مردم و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم یه مانور هوایی رو ترتیب میده و در واقع فانتوم ها و هلیکوپترها رو بر فراز تهران به حرکت در میان و با ایجاد صدا و غرش هایی که ایجاد میکنن در واقع قصدشون اینه که در واقع مردم رو نسبت به قدرت خودشون در واقع بترسونم. در این روز جنرال هایزر که به ایران آمد و حدود یک ماه قبل به ایران آمد و برای هدایت ارتش و در واقع ایجاد پشتیبانی برای بختیار و آشتی بین ارتشی که از شاه حمایت میکرد، حالا باید از بختیار حمایت کنه و اگر هم زمینش فراهم بشه کودتایی رو ترتیب بده اگر شرایط در واقع بحرانی بشه، اونجا اعلام میکنه که حضور من میتونه حساسیت های زیادی در میان انقلابیون داشته باشه، بنابراین پایان ماموریت خودش رو اعلام میکنه و ایران رو ترک میکنه. در اکثر شهرها ایران بر علیه دولت بختیار تظاهرات برپا میشه، عده‌ای از افسران بازنشسته و اخراجی ارتش که به خاطر در واقع مخالفت با رژیم از ارتش اخراج شده بودن در تجمعی وفاداری خودشون نسبت به انقلاب اسلامی و امام خمینی ابراز میکنن. آقای بازرگان هم به خاطر اینکه امام فرموده بودن دور از گرایشات گروهی باید دولت رو تشکیل بده، ایشون هم از در واقع رهبری نهضت آزادی که قبلا به عنوان رهبر اون گروه بودن کنارگیری میکنن و دفتر خودشون رو در مدرسه علوی به عنوان دولت موقت راه اندازی میکنن و کارها رو آغاز میکنن. تو همین روز هم قیمت نفت در بازارهای جهانی تا دو برابر توی خبرها هست که افزایش پیدا کرده و اهمیت این کار هم و تاثیر این کار هم بیشتر برمیگرده به حوادث ایران. باز توی روزنامه اطلاعات داریم که امام فرمودن که اگر دولت کنار برود آشفتگی رو حل میکنیم. مخالفت با دولت بازرگان مخالفت با شر و کفر است. بازرگان هم در خبری تیتری که هست گفته بودن که کابینه من کابینه خیالی نیست و به زودی اسامی اونها را اعلام میکنم. این همه یه مروری بود به اخبار روز 17 ان شاء الله که روزهای بعد هم ما بتونیم در خدمت باشیم و حوادث روزهای بعد رو دنبال کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان فرهمند رسانه گفتگو در برنامه تا فتح فردا که همراه بودید با ما و مستمع کلام قصار حجت الاسلام سعید فخرزاده که روز شمار امروز انقلاب رو برای ما روشن کردند و بیان آگاهی بخشی در مجلس در انداختند. در خدمت کارشناس خوبمون جناب علی فخر کندوری باشیم. جناب کندوری سلام مجدد به شما دارم. با توجه به سمت شما در وزارت ورزش و جوانان که حوزه فرهنگی رو تحت تکفل مدیریتی خودتون دارید، خیلی دوست دارم پیش آهنگ کلام امروز ما پیرامون فرهنگ در عرصه ورزش باشه به طور کلی و بیشتر با عطف عنایت به قشر جوان، چرا که ورزش شاخصه فرهنگی ما ملت جوان ایرانی در عرصه بین المللی هستش. از زبان شما بشنویم شاخصه های فرهنگی در ورزش رو.
خواهش میکنم. حضور شما عرض کنم و شنوندگان محترم رادیو، از خود شما قطعا استظهار دارین که اصلا وزارت ورزش و جوانان ماهیت فرهنگی داره. بله. یعنی جزء دستگاه های فرهنگی کشور هست و با توجه به این موضوع و شاخص در واقع شاید دارای اولویتش که بسیار جایگاه مهم و نقش حیاتی رو در بحث ترویج فرهنگ ایفا میکنه، با توجه به ماهیت و ظرفیتایی که در وزارت ورزش وجود داره، قطعا دستاوردهایی هم در طی این 40 ساله انقلاب که میتونیم بگیم سال پختگی هم 40 سالگی پختگی انقلاب چله انقلاب هم هست، 40مین فجر انقلاب هم هست، دستاوردهای خوبی رو میشه طرح موضوع کرد که حالا من مختصرا به اون عناوین اون دستاوردها و حالا بعضا اشاره میکنم که
جناب فخر اومدیم که بشنویم. امروز در خدمتتون بله. هستیم که همین حرفا رو بشنویم با طی به خاطر برای بله. شنوندگان ما از مؤلفه های شاخصه بله. فرهنگ در ورزش صحبت بفرمایید.
قطعا حضور شما عرض کنم که من مختصرا یه گریزی بزنم به این که بحث فرهنگی چگونه میتونه در واقع از کانال وزارت ورزش و افتخار آفرینایی که در حوزه ورزش بله. در واقع همون قهرمانهای کشور هستن ترویج پیدا بکنه و مخاطبین ویژه‌شون که جوانا و سایر اقشار مردم هستن بله. چون ورزش در واقع شاخه‌ای از فعالیت‌های کشور هست که نمیشه بهش بگی یه مخاطب خاص داره. مجموعه مردم کشور به یه رده سنی که میرسن به تناسب علایقشون هم به قهرمان‌ها و هم به حوزه‌های مختلف ورزش توجه نشون میدن که خب شاید سرآمد اون فوتبال باشه و قهرماناش. اما در بحث عناوین فرهنگی که میشه بهشون اشاره کرد که طی این حالا 40 سال به خصوص شاید من بتونم بگم که 10 سال اخیر پررنگ‌تر شده و قوی‌تر شده، اشاره بخوام بکنم میتونم اولین عنوان رو بگم که در بحث فرهنگی ما توسعه ساختار و ایجاد پشتوانه حقوقی برای توسعه فرهنگی در بخش ورزش رو ایجاد کردیم که میتونم به 2-3 تا عنوان از اون اشاره بکنم. یکی از موضوعاتی که موجب این توسعه ساختار بوده تصویب تأسیس کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه 565 مورخ 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بله.
این یکی از اونهاست که پشتوانه این موضوع حقوقی میتونه باشه. موضوع دوم تصویب آیین‌نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی ورزش کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که جلسه 637 مورخ 84 بوده در شورای عالی انقلاب فرهنگی. تشکیل جلسات کمیسیون فنی تربیت بدنی ورزش هست و یکی از اون عناوینی که خیلی در واقع به صورت راهبردی در واقع مطرح هست و خیلی در واقع کارساز بوده، هرچند که تو چند سال اخیر، شاید تو 2-3 سال اخیر این مصوبه رو ما داشتیم، بحث تصویب نظامنامه فرهنگی ورزش کشور بوده. در جلسه 781 مورخ 25/3/95
جناب فخر کندوری، خیلی زیبا برشمردید و مجدد میشنویم از شما ادامه این فهرست وزین رو. اما سوالی پیش میاد، این که آیا بازخورد عملی در رفتار ورزشکاران جوان ما از این کمیسیون های فرهنگی که برشمردید، از این جلساتی که به هر حال یقینا مشخصه های خاصی رو در حوزه فرهنگ ایجاب و الزام میکنن برای قشر ورزشکار ما، آیا پس از انقلاب این کمیسیون ها، این نشست ها تأثیرش رو در رفتار ورزشکاران ما و در تعامل ورزش و جامعه غیر ورزشی ما، یعنی مخاطب عموم، دیدیم این رو، این بازخورد رو دیدیم؟
بله یقینا بازخورد دیده میشه. ببینید، اگر ما یه نمای کلی از فرهنگ در ورزش، اخلاق و ارزش‌های نظام اسلامی رو بخوایم
در نظر
قرار بدیم، میتونیم به عنوان مثال، من یه نمونه بهتون میگم، اگر امروز قهرمانان ما در سطوح المپیک، جهانی، آسیایی یا بین المللی مثلا توی میاد در دوشکی که قرار میگیره یا صحنه رقابتی بله. که وجود داره مقابل مثلا رژیم اشغالگر قدس به دلیل قرار نمیگیره و از خیر مدالش یا مقامش میگذره، این دلیل همون بحث کارهایی که تو حوزه فرهنگی شده. یا اگر به عنوان مثال میگم، برای حمایت از مردم فلسطین میاد مراسم گریزانی برگزار میشه که حمایت بکنیم از مردم مظلوم فلسطین و بحث ترویج ظلم ستیزی از طریق قهرمانامون. یا مثلا به عنوان مثال میگم، یکی از ورزشکارهای برجسته ما، حالا فوتبالیست یا کشتیگیر یا هر کدومشون، میان اگر اتفاقی در کشور میفته خودشون میان یه مسئولیت به عهده میگیرن، میگن منم میام ورود میکنم توی این عرصه.
داوطلبی
اینها برصد کسانی هستن که مردم بیشتر میبیننشون. من هیچ وقت دیده نمیشم.
بله، در زلزله کرمانشاه دیدیم تختی‌ها و امثالهم. بله،
و خیلی از این موارد اینچنینی وجود دارن که لازم باشه من میتونم عنوانهای دیگر هم مطرح کنم. اینها بحث‌های پشتیبانی هستش که از این طریق در این کمیسیون ها یا در این نظامنامه دیده شده. ما مثلا به عنوان مثال میگم، تو بخشی از این فعالیت هایی که داریم، مثلا تفاهمنامه بین ما و حوزه علمیه قم
بله.
امضا شده که این تفاهمنامه مفادی در اون داره که در واقع ما استفاده بکنیم از کارشناسای مذهبیمون، از کارشناسای ارزشی و اخلاقی کشور که بتونیم در حوزه ورزش ازشون بهره‌مند باشیم، در سطوح مختلف، چه در سطوح قهرمانی، چه در سطوح ورزش همگانی و ترویج اون. حالا این نمونه بود که من گفتم چنین تفاهم. مباحث دیگه هم وجود داره که اینها هر کدومشون نمایانگر این هستن که به هر صورت همه انسان‌ها شهرت رو دوست دارن، همه انسان‌ها قدرت رو دوست دارن،
چون نمادی از پیش
رفته. بله، همینطوره. بنابراین اگر یه آدم شاخصی میبینید از خیر یه موضوع ویژه‌ای میگذره،
خیلی منش پهلوانان داشت.
بله، و ارزش مداری رو مورد توجه قرار داده، اخلاق رو میخواد ترویج بده، میخواد بگه که ظلم ستیزی خیلی خوبه، میخواد بگه ارزش‌های نظام برای من اولویت دارن نسبت به کسب مثلا مادیات، و اینها همشون به هر صورت میتونن خیلی چیزای دیگه باشن.
و جناب فخر، ما در کشورهای بله. غربی واقعا نمیبینیم. مردم ما پیگیر اخبار بله. ورزشی جهانی هستن. بله. اصلا یکی از عادات عرفی فرهنگ ملت ما اینه که جویای ورزشن و گوششون به اخبار ورزشی تیزه. در سایر نقاط جهان ما چنین اخلاقهای پهلوانانه رو نمیبینیم و خاص بله. کشتیگیرها و فوتبالیستای غیور ایرانی هست.
همینطوره. بله. واقعا در این خصوص اگه بخوایم واقعا مقایسه انجام بدیم نمیبینید، اما در دیگر کشورهای مسلمان به نظر میرسه، حالا شاید من نخوام تر موضوع دقیقا بگم به خاطر اینکه مقید هستم که درست گفته باشم، ولی وجود دارن کسانی که فکر میکنم اخیراً به تأثیر از حرکت ورزشکارای ما، به تأثیر از برای یکی از کشورهای اسلامی، همون قهرمانشون روی مقابل با این رژیم صهیونیستی در واقع جلو رفت روی
جهالا. چقدر جالب.
به این موضوع در واقع تأثیر میگیرن، حرکتی که ارزشی باشه، انقلابی باشه، ظلم ستیزانه باشه، قطعا از هر کسی تو هر سطحی بالاخره دیده بشه، برای آدمایی که تو اون حوزه اخلاق مداری هستن و میبینن حرکت واقعا حرکت ماهیت اخلاقی هست و ارزشی و دینی، قطعا سعی میکنن تصحیح کنن. به هر صورت این نکته خیلی مهمیه که میتونه باعث ترویج بشه و جوانای ما هم میبینن در سطوح خودشون بالاخره تو موضوعات مختلف قطعا تأثیر خواهند داشت.
بله جناب فخر کندری، خیلی مقدمه قشنگی رو از حوزه اخلاقیات در ورزش باز کردید. داشتید فهرست کمیسیون ها و نشست های فرهنگی رو برمی‌شمردید.
بله
بشنویم. از
من در خصوص نظامنامه صحبت میکردم. بله. نظامنامه ورزش که در واقع مصوب شورای انقلاب فرهنگی هست و سال 95 مصوب شد، این 11 بند داره که در هر کدوم از این بندها در واقع یک برنامه راهبردی مطرح شده که ما مجموعه ورزش کشورمون در ادارات کل استانیمون و در واقع فدراسیون‌های ملی ورزش کشور اینها همون زمان ابلاغ شده و بر اساس این محورها در واقع برنامه ریزی میشه، اقداماتی انجام میپذیره که در واقع این موضوعات بتونن ترویج بکنن. یعنی بله. میتونم بگم که مثل یک برنامه الگو میمونه این نظام نامه. حالا که این خیلی محوری هست و خیلی هم روش مانور میشه، یعنی مانور زیاد این هست. دائما ما از استانهامون، از فدراسیون‌های ورزشیمون دائم گزارش می‌گیریم که در خصوص بندهای این نظامنامه چه کردید، چقدر پیشرفت بوده، چقدر دستاورد در این خصوص بوده، اثرگذاریش چقدره، دائم رصد میشه. و حتی اینکه بخوایم اگر نیاز باشه در آینده این نظامنامه روش اصلاحاتی بپذیره که با کیفیت بهتری در واقع دنبال بشه مسائلش، قطعا این کار رو هم خواهیم کرد. ولی تا الان به هر صورت خوب بوده و انشالله باید ببینیم که بازدهش در آینده بهتر هم بشه.
بله.
به هر صورت ما به عنوان مثال تدوین شاخصهای شناسایی باشگاه‌های عمومی برتر رو در حوزه فرهنگی داریم
در سرتاسر کشور.
بله. تدوین برنامه ملی ارتقای وضعیت فرهنگی هواداران و تماشاشیان فوتبال،
خیلی نکته مهمه.
و تر در بله در جلسه 25 مورخ 5/8/97
کلامتون رو میکنم. بله خواهش میکنم. واقعا دست رو بحران بزرگی گذاشتید. بله. نحوه تعامل تماشاگران بازی ها، علل خصوص بازی های فوتبال که بله. خیلی جمعیت بیشتری بله. در ورزشگاه حاضر میشن.
کاملا درسته. این
چون اینها خبررسانی میشه در شبکه‌های خارجی و به عنوان نقاط ضعف فرهنگی روش انگشت میذارن و بله. به قول خودمون خودمونی صحبت کنیم، یک کلاغ چهل کلاغش میکنن. یک حرکت بله. یک فریاد کوچک از یک جوان بله. پرهیاهوی طرفدار فوتبال میتونه بله. خبررسانی جهانی رو رقم بزنه.
بله. اصلا همینطوره. هرچند که ما میدونیم که ورزش ماهیتاً چه برسات هوادارا حضور داشته باشن، چه خود ورزش آدم بهش بپردازه، محلیه که جوان باید نشاط خودش رو نشون بده، شادی خودش رو نشون بده، انرژی خودش رو تخلیه بکنه. من فکر میکنم این موضوعاتی که دیده میشه، بعضا شما اگه تو جامعه هم که بخواید رصد کنید، آدم هایی که خلاف جریان بله. خوب حرکت میکنن، اونها در همه جا هستن.
بله بله.
نمیتونه آدم، ولی به هر صورت برنامه
کازل.
بله به هر صورت اینها رو، ولی خب میشه برنامه ریزی کرد که با نظارت
مدیریت بشه بله.
مدیریت بشن که به هر صورت به دل اون انعکاسی که به هر صورت میتونه داشته باشه تو عرصه بین المللی خیلی بهتره. ولی خب با این حال تماشاگران ما همیشه نشون دادن که در لحظات حساس و بحرانی خوب عمل کردن.
بله و بله. رفتارهای منافی عفت و اخلاق ما به شما نمیبینیم. بله. چیزی که متاسفانه بله. در بازیهای خارجی به ویژه من انگشت رو فوتبال بله. میذارم بین تماشاگران خیلی شایع هست. خوشبختانه در کشور متخلق به اخلاق اسلامی بله. شاهد این مسائل نبودیم.
بله پایبندی ها توی بله. این موضوعی که طرح کردیم، پایبندی های به اخلاق و ارزش ها، واقعا به هر صورت من سالهای زیادی که در ورزش هستم، استادیوم زیاد رفتم، بین تماشاگرها زیاد نشستم.
خودتون هم ماشاءالله از والیبالیستای قدیمی میکنم. ما هستید.
بله خواهش میکنم. نزلو.
درود بر شما.
به هر صورت دیدیم که چگونه است و انشالله که از این بهترم خواهد شد.
یقینا.
و مختصر موضوعاتی اگر هم دیده میشه، من فکر نمیم خیلی
پررنگ باشه و تأثیرگذار.
خیلی پررنگ و تأثیرگذار باشه. در واقع بیشترین چیزی که نمود داره اون چیزی که دیده میشه بحث
موفقیت هاست.
بله این هاست که در واقع نمود بیشتری دارن و دیده میشن.
بله از فعالیت های شما در کارگروه ورزش جوانان ستاد 40مین سالگرد انقلاب بشنویم جناب کندری. فکر کنم ستاد سالگرد انقلاب صرفا هر ساله در دهه فجر شروع به فعالیت میکنه. بله. اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید شما.
من عرض میکنم که مختصرا یه توضیح در خصوص این بخش خدمتتون بدم. به اضافه این که خب من چند تا عنوان دیگه هم بود تو بحث دستاوردها که اونها رو
حتما میشنویم مجددا
خواهم گفت. چند تا عنوان هست که جزء دستاوردها محسوب میشن که ما در واقع بهشون رسیدیم به این موضوعات. در بحث ستاد 40مین سالگرد و کارگروه ورزش جوانان با توجه به سابقه که من توی در بخش حضور در این کارگروه و ستاد گرامی داشته فجر انقلاب در سالهای گذشته داشتم،
حدوداً چند ساله که تشریف دارید؟
اگر بخوام دقیق بگم چون من بخشای دیگه هم تو وزارت خونه بودم، ولی مجموعاً میتونم بگم که 8-9 سال هست یا 10 سال میتونم بگم. بله. که با خب این موضوع گرامی داشته دهه فجر، متولی اصلیش در واقع سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستش که معمولا جلسات اونجا برگزار میشه. در واقع اون ستاد رئیسی داره اونجا که قطعا میشناسن. اینها نماینده های دستگاه ها رو اونجا جمع میکنن، خط و مشی نظام رو طرح موضوع میکنن، تکرار میکنن، بعضی مسائل رو که وجود داره رو اصلاح میکنن و بهبود روش ها رو در واقع اونجا تصمیم گیری میکنن. در بحث دستورالعمل ها، شیوه نامه هایی که میتونن دستگاه ها در خصوص ترویج بهتر ارزش های نظام اسلامی اقدام کنن به اونها میپردازن و فکر میکنم که نماینده اگر که اغراق نکرده باشم تمام دستگاه و نهادها اونجا هستن، چون من تو جلساتش که خیلی از اوقات میرم فکر میکنم 60-70 نفر نماینده اونجا حضور دارن.
از دستگاه های مختلف
نهادهای مختلف.
خوبه.
بعضن حتی بعضی جا هستن که دولتی هم نیستن ولی حضور دارن، میان دعوت میشن، از ظرفیت های اونها هم استفاده میشه. اما سال گذشته که در واقع 39مین سالگرد انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی بود، من تو اون جلساتی که بودم از بهمن ماه گذشته یا شاید از قبل از اون پیشبینی‌ها و موضوعاتی رو مطرح می‌کردن در خصوص بزرگداشت 40مین سالگرد، چون خب اهمیت خیلی ویژه‌ای داشت و دائما هم از طریق دیگه بالاخره مطرح می‌کردن که رسانه‌های بیگانه به دنبال این هستن که تضعیف کنن با رفتارا و
بله بله.
از کانال فضای مجازی یا بخش‌های مختلفی که وجود داره نشون بدن که نه، مثلا فرض کنید اینطور خبری که فکر می‌کنید نیست یا دستاوردهایی که می‌خوان مطرح کنن اینجوری نیست. به تناسب این موضوع و حساسیتی که بر این موضوع قائل بودن از سال 97-96 استارت این موضوع فکر میکنم از بهمن یا اسفند گذشته زده شد و دستگاه ها کارگروه هایی رو به تناسب اون شرح وظایفی که داشتن تشکیل دادن و در دستگاه خودشون از جمله وزارت ورزش و جوانان که رئیس کارگروه ورزش و جوانان کشور جناب دکتر احمدی معاون توسعه فرهنگی و ورزش همگانی در واقع رئیس این کارگروه هستن، بندم که عضو اون کارگروه هم و بله و آیه دکتر صدفتی هم دبیر اون کارگروه هستن، توی این وزارتخونه تشکیل شد که ما هم دستگاه های رو عضو اون کردیم و جلساتی رو تشکیل دادیم، برنامه‌ای که داشتیم صرفا در حوزه ورزش.
بسیار عالی.
این توضیح مختصر بود در خصوص اینکه حالا این فعالیت چگونه هست و
خیلی عالی. تشکر میکنم جناب علی فخر کندری، ورزشکاری ستفشانه و بلند بالا با چهره منجلی که در سمت چپ من در استودیو نشستید و لبخندتون خیلی انگیزه بخش برای اجرای من. جناب کندری والیبالیست قدیمی کشور ما هم هستند، اینو میگم که شنوندگان بدونن، با یک ورزشکار پیشکسوت طرفیم و داریم مصاحبه رو از شخصی میشنویم که صاحب تجربه در عرصه ورزش هست. اگر اجازه بدید جناب کندری سلام و علیکی داشته باشیم با کارشناس و میهمان تلفنی برنامه تا فتح فردا، جناب سید عباس میرهاشمی عزیز که وقت مختنمشون رو در اختیار برنامه قرار دادند. ایشون مدیر عامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس هستند. جناب میرهاشمی درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای
منصوبی هستم.